بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب جمعی از فضلا و علماء عصر ما که بانک ها تأسیس شده میگن تمام سپرده هایی که در بانک در حقیقت قرض دادن به بانک، گرچه بانک میگه ودیعه، اسمش گذاشته سپرده و ودیعه بندل بانک، در عربان میگن هاذهی مودعات الناس، اسمش ودیعه میگذرن، اما واقع قضیه ودیعه نیست، بلکه واقع قضیه عبارت است از قرضی که شما سپرده گذار به بانک میدی. برهان این آقایانم اینه که خب شما پولی که به بانک میدید کاملا میدانید که بانک این را تصرف میکنه، بلکه اتلاف میکنه و از بین میبره، بلکه جلوی خود شما این امانت شما را به یک صاحب چک دیگری میده. شما صبحگاه میری یه میلیون تومان را خیلی مرتب کرده، دیشبم از عشق این یه میلیون تومان خوابتون نبرد، مرتب بسته بندی کردی و بردی، اول صبح سپردی به بانک، اما میبینی و میدانی که همین سپرده شما را بلافاصله تحویل دار بانک به دیگری میده، و اگر کسی هم بیاد چکی آورده باشه یه میلیون تومانی از دست شما میگیره به طرف میده و میگه آقا التماس دعا. در صورتی که اگر ودیعه و امانت باشه خود نباید در مال امانت تصرف کرد، مخصوصا تصرف به اتلاف قطعا خلاف نظر مودع است. این نشه. پس ودیعه به معنایی که ما در فقه خوندیم در کتاب الودیعه والامانات، این بر مالی که ما به بانک میسپریم قطعا صادق نیست. گفتیم در جلسه قبل که هبه و نمیدانم دادن به شرط زمان و اونها هم منتفیه، بلکه اون چه در عمل با عینیت جامعه منطبق است تنها قرضه. یعنی شما پولت را میدی، میدانی که در قبال پول شما مثل این پول را هر وقت بخواهی به شما رد میکنن، پس این تملیک بالعوض و این همون معنی قرضه. خب اگر قرض بود، شما فضلا به ما یاد دادید که هر گونه قرضی اگر درش زیادی واقع شد، اون زیادی محکوم به رباست و مشمول اون فأذنوا بحرب من الله و رسوله است. پس چه باید کرد؟ آیون از زیر باز که این مسئله بانک ها یک امر ضروری شد در جامعه ها و دیگه بدون بانک تجارت ها غیر ممکنه و این همه تسهیلاتی که در بانک هاست در زندگی های عادی بسیار فراهم کردنش مشکله، لذا دول اسلامی در صدد برآمدن که بانک‌های لا ربوی تشکیل بدن که یک کاری بکنن که این سپرده ها و حتی سود او به صورت ربا نباشه. خب وجوهی در ایران ما تشکیل شد به صورت مضاربه یا مشارکت یا مثلا وکالت ها. الان هم که شما تشریف ببرید در بانک مثلا یه سپرده 10 میلیون تومانی بذارید، به شما اوراق میدن میگن امضا کن، اما اگر بخوانی میبینی میگی آقا من سپرده دار به شما یه بانک وکالت میدم که با این پول من معامله کنید و مضاربه کنید. مثلا در ظاهر میبینیم این کار را انجام میدم. حالا ببینیم این راه حلی هست برای اینکه این مال سپرده ما از ربا خارج بشه. خب بعضی از فضلای معاصر آمده اند انواع سپرده بانک را تفکیک کرده اند. اولین قسمش همون سپرده عادی است که از کردم همه بازاری ها در بانک یک سپرده بدون مدت بلا مدت قرار میدن. شما میرید در بانک مثلا یک کاسبی امروز 5 میلیون تومان معامله کرده، به شاگردش میگه بگی ببر این را در بانک بسپر، در مقابلم دست چک از بانک میگیره که هر وقت خواست در دست چکش بنویسه آقا فلان مبلغ را به حامل این چک بدید، بانکم بلا فاصله موظف طبق چک شما پول را به طرف بپردازه. گفتن این که اشکال نداره، برای خاطر این که در اینجا هیچ گونه زیادی در کار نیست در این، اما از کنم سپرده های به اصطلاح عادی و جاری، به قول معروف حساب جاری، در حساب جاری هیچ سودی داده نمیشه و شرط و حکمی هم در مقام نیست. البته اخیراً این صندوق های تعاونی که تشکیل شده، بلکه بعض از بانک ها هم میبینید در تلویزیون اعلام میکنه که با همون سپرده روز شمار هم ما به شما سود میدیم. الان بانک صادرات اعلام کرده سپرده روز شمار 22% ما سود میدیم. تعاونی مثلا کذا اعلام میکنه که ما به همون سپرده روز شمار شما 20% سود میدیم. آیا این سود راهی حلی داره یا خیر؟ فضلای محترم، مضاربه قطعا یکی از راه‌های درست سرمایه گذاری است که صاحب سرمایه پولی را به عامل میده، میگه جناب آقای عامل تو با این پول تجارت کن، هر چه سودی حاصل شد مثلا نصفش مال تو، نصف سود هم مال من. این بلا اشکال از دیدگاه شرع جائزه. ما هم در کتب فقهیمون یک کتابی داریم به نام کتاب مضاربه، البته مزارعات و مساقات هم بعد خواهد آمد. حالا اونی که فعلا بیش از همه باش سر کار داریم همین پولهایی است که ما میسپریم و بعد دیگران میان به عنوان تاجر بازاری کاسب غیر زالک این پول را از بانک میگیره. خب بعد سودی هم به من یا به طرف به هر سپردگذار میسپره. این اگر به صورت مضاربه باشه خب قطعا جائزه، منتها بانک چه نقشی داره؟ بانک در این بسط فقط واسطه است، پول از منه، اون طرف یک تاجر بازاریه، میاد پول منه میگیره و با این پول کاسبی میکنه، مثلا نصف سود را میده به من، الا اینکه من بانک را به عنوان یک واسطه قرار میدم و واسطه نقشش اینه که پول من میگیره به تاجر میده، تاجر کاسبی میکنه و از سود به من میده. دو اشکال در اینجا هست. یک اشکال اینه که خب اولا در مضاربه نسبت صدی است، مثلا 50% میگیم مال عامل، 50% مال صاحب سرمایه. اما این که بگیم در مقابل هر فرد کنید 1,000,000 تومانی در طول سال 200,000 تومان به شما میدیم یا هر ماه فلان مبلغ معین به شما میدیم، این در مضاربه نیست. در مضاربه پیوسته نسبت سود داده میشه نه مقدار معین. اشکال دوم اینه که بانک مفت کلذی که به ما این کار نمی کنه. بانک هم قطعا میخواد در دادن از تاجر سودی ببره و هم از پولی که در دست من است و از من میگیره میخواد سودی ببره. پس این مابین نقش بانک در گرفتن سود این چیه؟ این سودی که از کجا میخواد بگیره و او چه کاریه که در این سودی که تاجر برده شریک بشه. سومم این است که خب در مضاربه اگر خسارتی وارد شد بر عهده مالک نه بر عهده عامل، در صورتی که در کارهای بانک خسارت بر عهده خود تاجری است که آمده وام گرفته. این سه مشکل را چگونه حلش کنیم؟ اما قبل از این که ما وارد بشیم و این مشکلات مضاربه را به این راه حل داره، یکی از فضلای معاصر راه دیگری گفته. ببینید به نظر شما این راه برای حل مشکل چیه؟ البته شما فضلا و فقها انشالله آینده باید یک کاری کنید که مردم از حرام فرار کنند، یعنی مبتلا به حرام نشن. خب هر مقدار که بتوانیم در جامعه حرام را کمتر کنیم به همون نسبت معصیت خداوند متعال کمتر میشه، با آثار وضعی حرام هم در جامعه کمتر میشه. خب چه کنیم؟ شما فقها ها یک کاری بکنیم بگیم مردم با بانک‌ها کار نداشته باشن؟ این که خب نمیشه دیگه. الان کیه که با سر کار با بانک نداشته باشه؟ حتی پوله طلاب هم بگن آقا ما میریزیم به حساب بانک، برید از اونجا بگیرید، شهریتون هم برید از بانک بگیرید. خب ما یک مسئله شده که امروز سر کار همه جوامع اسلامی با او هست و راهی و بهترین راه هم برای حفاظت از پول ها مانگه. کی میخواد حفظ کنه پولش رو توی خانه؟ شما صندوق هم که بگذاری، ما دیدیم که صندوقی که از این صندوق های چی بهش میگن، صندوق های نسوز و فلانی که توی خانه میگذارن، اینم باز دستبرد درش زیاد میشه. باز بالاخره بهترین مرکز برای سپردن پول بانک هاست. بنابراین ما باید راه حلی درست کنیم و الا بیم بگیم پولت به بانک نگذار، خودت راحت کنی که نمیشه. بنابراین ما قبل از اینکه بیان کنیم مضاربه را و مشکلات مضاربه را اگر بتوانیم انشاءالله حل کنیم، بعض از فضلات دیدم که یک چیزی نوشتن که این اگر جاری بشه دیگه خیلی عالیه. خب آیین قومی ها نوشتن به این که حساب جاری اصلا اشکال نداره چون سودی در کار نیست. اما حالا که این حساب های جاری هم سود میدن چه باید کرد؟ و شما هم به عشق همین سود میری این حساب جاری باز میکنید، چیکار کنیم حالا؟ این آقا میشه هست که خب بله حالا اون هست بگیری، اما بدبختی اینه که یعنی بانک های بانک ملی اعتبارش در کشور ما از همینجا بیشتره، اما وقتی که شما میشنوی بانک مثلا صادرات یا نمیدانم بحث کنید تعاونی فلان 20% میده، بده بده برمیداری موری اونجا میگذاری. خب بله بدارن درسته فراموشن. حالا از این عرض میکنم بزرگ که این آقا یه مطلبی میگه که اون مبتنی بر این است که خب میگه قرآن مجید فرموده لا تأکلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. میگه این اطلاق به ما میگه هر گونه تجارتی که با ترازی طرفین باشه درسته. این که ما بیایم بگیم منحصر به بیع به اجاره اینا دروغه، نه، بزرگان ما گفتن که ولو عقودی که بعد حادث شده مثل عقد بیمه عقدهای دیگر، میگن که مدار به اطلاق دلیل منحصر نیست فقط به اون عقود جاری در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله، بنابراین یکش هم تجارتن انترازه. ما اگر به هر نحوی تجارت بکنیم و بین طرفین ترازی باشه، گرچه در عقد مضاربه بی و غیر ذلک داخل نباشه، علال قاعده درست و بلا شبهه. این که مطلب دیگر این است که اینطور نیست که سپرده ها فقط منحصر به قرض باشه. ما می توانیم مال را به بانک بسپاریم اما به صورت امانی کلی نه امانی شخصی. بگیم آقای بانک ما به شما این 10 میلیون تومان را میدیم، مالیت این 10 میلیون تومان نزد شما ثابت باشه که ان ذمه بانک را ذمه بانک را به مالیت 10 میلیون تومان مدیون میکنیم و مبتلا کنیم که مبتلا میکنیم، نه به عین، چون به عین قطعا میدونیم که این عین تحول درش پیدا میشه و امانت به معنای این که خود عین حفظ بشه نیست. اما ما میگیم آقا این عین نماینده مقدار مالیت، این مالیتی که در طی این اسکراس ها هست ما این مالیت را نزد شما میگذاریم. خب حالا که نزد شما میگذاریم میگیم شما این مالیت را سرمایه من نزد شما به عنوان سرمایه گذاری میگذارم نه به عنوان قرض الحسنه. حالا که به عنوان سرمایه نزد شما میگذارم با شما قرار میدم میگم آقا سرمایه من که در دست شماست قرض هم نیست، بلکه این سرمایه را در دست جناب عالی سپردم برای سرمایه گذاری و بکارگیری در هر راهی که خودت مصلحت میدانی، به شرط اینکه در هر ماهی از این 10 میلیون تومان من به من 100,000 تومان سود بدی و فایده بدی. این چه اشکال داره آقایون؟ نه به ما قرضه، قرض نیست. ببینید ببینید عرض میکنم قبلا یه چیزی عرض کنم با اون این است که بالاخره الانم در عرض کنم که اقتصاد روز اینطوریه که میگن همه ارزش برای کار نیست، خود سرمایه هم دارای ارزشه. اینطور نیستش که ما بیان بگیم همه نیست، خود در قرآن در شرع هم که همینطوره که بالاخره عامل که کار میکنه یه سودی هم به سرمایه گذار میچموره، برای چون که خود سرمایه هم ناچی در ایجاد سود و ایجاد به اصطلاح اشتغال غیر ذالک داره. خب حالا ما اگر آمدیم و به بانک گفتیم که آقای بانک ما امانت به شما نمیسپریم که حق تصرف در این مال نداشته باشی، ما به شما این مال را میدیم برای اینکه سرمایه گذاری کنی، برای اینکه این مال ما را تو سرمایه به کار ببندی. خب حالا این عقد مضاربه نیست، در اون شرایط مضاربه واقع نشده، این میشه یه چیز غیر مضاربه ای، اما قرض هم نیست. من بانک نمیگم من این رو به شما قرض الحسنه میدم، میگم آقا شما یه مجمعی هستید، یک مرکزی هستید برای ایجاد کار، باز پول با سرمایه ها شما میخواید ایجاد شغل و ایجاد کار کنید، منم میخوام که پولم را بگذارم که به وسیله اون ایجاد کار بشه. شمای بانک نقشتون اینه که میاد با پولهای مردم ایجاد کار و ایجاد سود میکنید. من به این حساب به بانک اگه بگذارم که این قرض نیست، امانت هم نیست، بلکه شریک میشم من در سرمایه گذاری. حالا که شریک میشم اون قوانین مضاربه در اینجا نیست، چون قوانین مضاربه مثلا باید سود بدی، طرف را بشناسی، به چه کار کنی، هزار تا شرط هایی که در مضاربه هست، اما در اینجا من با اون کار ندارم. من فقط به این میگم میخوام نقش مضاربه را بانک ایفا کنه و به من ماهانه 100,000 تومان بپردازه. این چه اشکال داره آقایون؟ این که آقا میفرمان این قرض از ربا، نه قرض نیست. یه مرکزی جمع شده در این فرض کنه حوزه علمیه ما، میگن یه عده از طلبای ماشاءالله فعال پیدا شدن، میگن آقا ما میخواییم با پولهای رفقا کار کنیم و ایجاد سود کنیم. میگن بگیم ای هیئتی که شما جمع شدید برای ایجاد کار و اشتغال، من هم 10 میلیون تومان دارم، میام در خدمت شما میگذارم که با این شما سرمایه گذاری کنید و کار کنید. خب بعدم میگه خب شرط میکنم که آقا من این که به شما میدم برای سرمایه گذاری کردن و شما با پول من سرمایه گذاری میکنید، خانه میسازید، ماشین میخرید، میفروشید، نمیدونم تجارت میکنید، من در مقابل هر 10 میلیون تومانی که میدم ماهی 100,000 تومان از شما میخوام بگیرم. این چه اشکال داره؟ کارم ندارم، نه خیر کارم ندارم، من کار ندارم. علال قاعده سرمایه گذاری سود داره، اما من با کار شما کار ندارم که سود میخوای کنی یا نکنی. بالاخره عادتا به قول این فاضل معاصر نوشته که بله گایزغاس ممکنه سرمایه گذاری در یک جا ضرر کنه، ولی معمولا این مراکز در جاهای مختلف سرمایه گذاری میکنن. اگر در یک جا برفرض ضرر کنه در جای دیگر نفع، یعنی دو اغلایان دیگه، اشخاصی هستن که در توی بازارن، سر و کار دارن، متوجه مسائل هستن، با توجه به مسائل اینا میان میگن که آقا ما در دستمون 1 میلیارد تومان اگر جمع بشه در 10 جا سرمایه گذاری میکنیم و خیال شما هم راحت باشه، ما هم سود میبریم. من میگم آقا بنده 10 میلیون تومان دارم، این 10 میلیون تومان را به شما سرمایه گذاران میسپارم و میدم خدمت شما، شما با این کار کنید و بعد در مقابل این پولی که من برای سرمایه گذاری دادم، نه به شما قرض ندادم، دادم برای سرمایه گذاری، به من در مقابل هر 10 میلیون تومانی در ما 100,000 تومان بدید. آفرین، باشه باشه بزنس خاطر، اما چرا حرام باشه؟ بابا آنها رو بده کنار، از تکثیر نکنی. آیا این تجارت اندراز هست یا نه؟ یه ربا هم که نیست. بله نه درست، ربا چی بود؟ ربا رضا قرض بود که در مقابل قرض زیادی بگیره، اینجا قرض نیست آقا، اینجا مشارکته، اینجا بنده دارن مشارکت میکنن در سرمایه گذاری، بانک از من قرض نمیگیره. آقای قاسمی ببینید تو همین حوزه جمع بشن 10 تا طلبه زرنگ دارن بگن آقا طلاب عزیز شما بیاین پولتون رو بدید ما برای شما سرمایه گذاری میکنیم، حالا ببینید نه ابتدایی نمیگیم، میگیم پس اینا که ما بینه ها میمیسپارین قرض بهشون نمیدیم که، ما اینها رو یه جمعیتی سرمایه گذار میبا. آفرین، پس ببینید نقشش اونها نقش اینها مضاربه، یعنی ما به اینها میدیم که با اینها با این سرمایه ما کار کنن و ایجاد سود کنن. خب منتهاش این است که درز مضاربه نسبت سود به من داده میشه، این کار ما در مضاربه رو نکنیم، ولی قرض نیست که ربا باشه، ما میدیم که این آیون سرمایه گذاری میکنن و با سرمایه گذاری معاملات مختلف انجام میدن، سود داره انشالله براشون، ولی ما باشون شرط میکنیم که آقا ما این پول میداریم برای اینکه شما سرمایه گذاری کنید به ما در هر سالی اینقدر سود بدید. چرا؟ چرا خراب کنه؟ چرا خراب کنه؟ چرا؟ مضاربه نیست، نگفتم مضاربه، میگم خوشی یکم با خودتون فکر کنید، مضاربه نیست. بنابراین ببینیم این که حرمت ربا در اینجا که جاری نمیشه آقایان، این طرحی که بعضی از فضلای معاصر دیدم دادم، شایدم حرف بدی نباشه، حالا بازم که من اطرافش بسنجیم. الحمدلله.